بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 35 تاریخ 25/9/1397.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تبريك أدمكم ميلاد بسادة 11 إمام وفيشوا وجود مقدس امام عسکری علیه السلام و به محضر حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. حیفم میاد یه جمله از فرمایشات نورانی امام عسکری را در آغاز بحث مطرح نکنم. حضرت در جمله فرمود انما شیعت و علی هم الذین لا یراهم الله حیث و نهاهم ولا یفقدهم حیث و امرهم. خیلی تعبیر بلندی می فرماید. نشانه شیعان امیر المؤمنین این است که شیعان امیر المؤمنین کسانی هستند که لا یراهم الله حیث نهاهم، اونجایی که خدای متعال نهی کرده و فرموده که در اونجا حضور نداشته باشید اونجا دیده نمی شود، یعنی تابع فرمان الهی هستند. ولا یفقدهم حیث امرهم، به اونجایی هم که باید حضور داشته باشند و امر شده به حضورشان در اونجا قائد نیستند، جایی که نباید باشند نیستند و جایی که باید باشند هستند و قائد نیستند. خیلی تعبیر رسا و بلندی است از کلام نورانی امام عسکری علیه السلام. خب ما دیروز طرح بحثی کردیم محضر مبارک شما دوستان و اعزه، اون هم در ذیل فرمایش جناب سید رضوان الله تعالی علیه. سید در مسئله ششم، یعنی شرط ششم، این را فرمودند که الا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث، آب وضوء در رفع خبث استعمال نشده باشد، یعنی شما نرفته باشید چیز نجسی را با اون شسته باشید و بعد با اون آب ولو بگیم پاکست بخواهید وضو بگیرید، مثل ماء الاستنجاء مع شرائط المتقدمه. این نکته بود که ما بحث دیروزمون تقریبا به این اختصاص پیدا کرد. امروز هم یه اشاره کوتاهی راجع به این مسئله داریم که حالا ببینیم نکته چه هست. سوالی که مطرح هست اینه که آیا آب استنجا چه حکمی دارد؟ آیا ما باید حکم به طهارت آب استنجا بکنیم با شرایطی که گذشت، یا حکم کنیم به نجاست آب استنجا منتها بگیم ملاقی آب استنجا مشکل ندارد و نجس نمی شود، یا شکل دیگری باید حکم کنیم؟ چون فروضی که مطرحه اینه که یک آب استنجا پاکه، طبعا ملاقی اون هم پاک است. دو، آب استنجا عرض شود خدمتون این که نجس است اما ملاقی اون به اصطلاح پاکه و تخصیص خورده عموماتی که میگوید نجس و منجس متنجسن، این را میگن مثلا تخصیص خورده. ما دیروز عرض کردیم عده‌ای معتقد شدن و قائل شدن که آب مستعمل در استنجا نجس هست و دلیلشون هم این بود که آب قلیله و آب قلیل با ملاقات نجس بفرمایید نجس می شود. و نکته دومی هم که مطرح کردیم گفتیم نجس و متنجس منجسند، چه نجس چه متنجس منجس هستند. بعد ما آمدیم گفتیم ببینیم از روایات ما چه استفاده می کنیم، آیا روایات مسئله طهارت آب استنجا را بیان می کند، روایات نجاست آب استنجا را بیان می کند، منتهای مراتب ملاقی را می گوید پاکه. یه روایتی از عمار ابن موسای ساباتی دیروز محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام خوندیم و از اون روایت معلوم شد که حکم می کند به غسل. جریان فعره و امثال ذلک بود در اون رابطه که اگر قبل از این که وضو بگیرد یا غسل کند متوجه شده موشی در این آب هست، لازمه اگر دستش به چیزی رسیده همه اینها را بشوید. اما راجع به اخبار عرض شد خدمتون، گفتیم موقعی که ملاحظه میکنیم اخبار روایاتی داریم دلالت دارد بر عدم نجاست ملاقی، این روایت عمار ساباتی نجاست ملاقی را ثابت کرد. اما گفتیم روایاتی داریم بر عدم نجاست ملاقی آب استنجا، عرض شد که به تو روایت تعبیر لا بأس به و امثال ذلک مطرح شده. ما یکی از روایاتی که دیروز نظر شریف علمای اعلام خوندیم روایت یونس بن عبدالرحمن بود، منتها این گونه روایت شده بود ان رجلن. ما یه بحث راجع به دلالت روایت داشتیم، یه بحث راجع به سند روایت داشتیم. عرض شد خدمت شما این که سند روایت گفتیم از نظر سند این روایت مخدوشه، جناب یونس بن عبدالرحمن از اصحاب اجماع انسان بزرگی است، ولی ان رجلن سند به خاطر جهالت رجل، این رجل کیه، توثیق شده توثیق نشده، بنابراین ما نمیتونیم عرض شود خدمتون روایت ایشون را بپذیریم و در نتیجه روایت یونس بن عبدالرحمن با وجود ان رجلن ولو به ظاهر مسند است اما حکم روایت بفرمایید مرسله پیدا می کند. خب لقائل من یقول که روایت ارشد عبدالرحمن یونس بن عبدالرحمن را که نمی شود مثل بقیه روایات حساب کرد و چون از اصحاب اجماع است و امثال ذلک، ولی بالاخره عرض میکنیم که نمی شود اعتماد کرد، ولو یونس بن عبدالرحمن ما باید بتونیم به این روایت اعتماد کنیم و نمی شود. آیت الله خویی هم همین نظر مبارک که عرض کردم این نظر را دارم که نمی شود به مراسیل اعتماد کرد، فرق بین مرسل اصحاب اجماع و غیر اصحاب اجماع نیست. اما سوال این است که این روایت از نظر دلالت چه مفادی را دلالت می کند؟ آب استنجا طاهر است، نجس است، ملاقی چه شکلی است؟ ما میگیم این روایت حکم روایت مجمل را دارد. چرا؟ چون تعلیلی که در روایت وارد شده در زیر روایت کبرایی بیان شده که مصداقی غیر از اینجا ندارد. آخه کبریات باید مصادیق متعدد داشته باشند. تعلیل رو نگاه کنید زیل روایت، تعلیل چه بودا؟ عرض شد فرمود که لا والله فقال ان الماء اکثر من القذر، آب چون از نجاست بفرمایید بیشتر هست پس بنابراین مشکلی در کار نیست. عرض شد که فقال او تدری لم صار لا بأس به، قال قلت لا والله فقال ان الماء اکثر من القذر. میگیم یک کبرای حضرت مطرح کرده که هر جا کبرا چی میشود؟ هر جا آب، بله مشکل نداره. ما میگیم که یک کبرای مطرح کرده که این کبرا مستاق نداره غیر از مقام ما، یعنی مقامی که آب استنجا ملاقات میکند با چیزی، همین مورد ممکنه استثناء شده باشد. اما اینکه این کبرا را ما دست بگیریم در تمام موارد که بگیم آب اگر بیشتر از نجاست بود اونجا ملاقات کرد بفرمایید آن نجس نمی شود، ما اینطوری نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم. معناش این میشود که آب قلیل اگر با ملاقات نجاست نجس نمیشود، مگر در جایی که مثلا تغییر پیدا کند، اثر بگذارد نجاست، تغییر در رنگ، بو، مزه و امثال ذلک. نه اون که بله آفرین، معناش همینه، معیدید شما، یعنی معنیش اینه که کر، یعنی همه آبهای قلیل با ملاقات نجاست مشکل ندارن، چون تغییر اگر نکردن مشکل ندارن. بله احسن. این روایت اول. روایت دوم رو هم بخونیم که آیا از این روایت دوم ما چه استفاده میکنیم. ما اون استنجا پاک است، نجس است؟ چون عده‌ای میگن پاک است، عده‌ای میگن نجس است، منتها ملاقی با آب استنجا مشکل نیست. یعنی این قاعده که گفتیم هر نجسی بفرمایید و هر متنجسی بفرمایید منجس هست، میگن در باب استنجا مثلا تخصیص خورده. روایت بعد حسنه محمد بن نعمان هست، بلکه حالا ادهی گفتن صحیح هست، بالاتر از حسن هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخرج من الخلاء فاستنجی بالماء، یعنی فارغ میشم از دستشویی و با آب استنجا میکنم. فیق و ثوبی فی ذالک الماء الذی استنجیت به، دامن لباس من با آبی اصابت میکند که من استنجا کردم به اون آب. شوخ می دارد. فقال لا بأس به، همین مقدار حضرت فرمود لا بأس به. بسائل جلدیه ابواب الماء المضاف باب 13 حدیث 1. این روایت از نظر سند گفتن مشکلی نداره، صحیح السند و طبیعتا ما دعوایی در سند نداریم، اما دلالت روایت ما نمیتونیم از نظر دلالت حسابی برای روایت باز کنیم، مثل روایت قبلی میمونه. چون اینی که امام علیه السلام میفرماید لا بأسه، این لا بأسه یعنی چی؟ هر شبت ممکنه مربوط باشد به وقوع ثوبش در آب، بفرماید لا بأسه، اون موقع معناش چی میشود؟ معناش این میشود که ملاقی با ماء استنجا بفرمایید مشکلی ندارد و ممکنه برگردد به خود ثوب. هر شبت یعنی ثوب پاکه، معلوم نیست. ما اونی که دنبالش هستیم که آیا ماء استنجا پاک است یا پاک نیست، آیا ملاقی با آب استنجا پاک است یا پاک نیست، یک نوع سردرگمی در اینجا وجود دارد که دقیقا پاک بودن یا نجس بودن ماء استنجا را برای ما ثابت نمی کند. یعنی حتی موقعی که حکم به پاکیه به فرمیدا صوبن می دهیم معلوم نمی شود که آیا این یه استثناست یا این که چون آب استنجا پاک است این خیلی روشن نیست. چون بیان زاید نه، بیان زاید نه دیگه، یعنی ما آخه چون بعضی روایات، حالا روایات بعدی که صریح در این مسئله کاملا روشنه، اونا تصریح کردن، مگر به قرینه اون روایت این مسئله را حل کنیم. حالا بریم روایات های دیگه بخونیم. موثقه محمد ابن نعمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له استنجی ثم یقع ثوبی و انا جنوب ثوبی فیه و انا جنوب فقال لا بأس به. اینم وسائل جلد 1 ابواب الماء المضاف باب 13 حدیث 4. این روایت اگر گفتیم ناظر به نفی بأس از اون چه غساله منی با اون ملاقات کرده، چون میگه و انا جنوب، که آیا این لا بأسه یعنی ولو غساله منی ملاقات کرده لا بأسه به قرینه و انا جنوب، خب این ربطی به ما نحنفی نداره، ما در رابطه با آب منی صحبت نمی کنیم در اینجا، ما اول بفرمیدا استنجا. خب و این در این هنگام به عنوان یکی از ادله عدم انفعال آب قلیل به ملاقات با نجس می شود تفسیر کرد. یعنی بگیم این از اون مواردی است که اگر آب قلیل با نجاست ملاقات کرد نجس نمی شود، اما راجع به آب استنجا با این تعبیر نمی شود. اما اگر گفتیم نه، ناظر به نفی بعث است از اون که با آب استنجا ملاقات کرده، نه با آب منی و امثال زاله، یعنی اونی که مربوط به بحث خودمون هست. حضرت فرموده لا بأسه، که ما اینکه ظاهر روایت هم همینه. پس سوال میکنیم قید و عن جنوب به کجا برمیگردد؟ بعضی از بزرگان ما فرمودن که سابقا توهم این معنا وجود داشت در سابق که آب ملاقی با بدن شخص جنوب نجس می شود، و عن جنوب این توهم وجود داشت که حضرت می فرماید نه اون نیست. هر شب خدمتون، در اون صورت که مربوط به آب استنجا باشد، حال روایت مثل روایت سابق میشه و در نتیجه تعرضی باز نسبت به اینکه آب مستعمل در استنجا پاکست یا نجس، باز ما از این روایت چیزی استفاده، یعنی من المحتمل که آب استنجا پاک باشد و در نتیجه ملاقی اون مشکل نداشته باشد، که ما اینکه آیون ادعی اینو میگن در اقوالی که بعد میرسید، و کما اینکه ممکن است کسی بگه نه آقا با حفظ، بفرمایید آفرین، با حفظ نجاست آب استنجا، منتها یه استثناء شده، فقط یه استثناء، بقیه موارد هم نه، استثناء اینه که اگر لباستون با آب استنجا برخورد کرد نجس نمیشه. همین. اما حالا سایر آثار مترتبه، وضو بگیر، غسل کن، امثال ذالک، آیا می شود با آب استنجا؟ از این روایات چیزی بر نمیاد، چون روایات سوال از صوب است و امثال ذالک چیز دیگه توش در نمیاد. روایت آخری که می خونیم صریحه دیگه، هر شک و شبهه‌ای را دوستان از بین برده. اون صحیحه عبدالکریم ابن عتبت الهاشمی، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام انا الرجل یقع ثوبه على الماء الذي استنجی به یا استنجا به، اینجس ذلک ثوبه، آیا این آب استنجا لباس طرف را، بفرمایید. قال لا. این دیگه خیلی صریحه. و سائل جلیه، یعنی رسمن سوال میکنه آیا آب استنجا نجس میکند یا نه، یعنی خود آب استنجا پاک است یا نه. البته من باشم از این روایتم باز نمیتونم به صراحت اینی که ادعا کردم بفهمم، چون اینی که میگه آیا آب استنجا نجس میکند یا نه، ممکنه آب استنجا بفرمایید نجس باشد اما از باب تخصیص. البته اکثرا حرف ما را نمیزنن، اکثرا میگن این صراحت داره در این که آب استنجا پاکه، ولی من میگم اگه کسی به خود مته رو خشخاش بذاره، حتی اینجا هم میتواند اشکال کند، به دلیل این که میگه آبی که آیا، یعنی لباسی که با آب استنجا ملاقات میکند، ایو نجس، آیا نجس میکند بالک ثوبهو، نجس میکند، اهم از این است که بفرمایید خودش پاک باشد یا نجس باشد و استثناء شده باشد صرفا در ملاقی، یعنی ملاقی هر منجس و متنجسی، بفرمایید منجس است یعنی نجس است، مگر ملاقی با آب، بفرمایید استنجا. حالا عده زیادی البته گفتن این روایت صریح دارد، صراحت دارد. و سائل جلد یک، ابواب الماء المضاف، باب 13 حدیث 5. اکثرا گفتن، حالا ما هم اشکالمون رو در محضر شما علما مطرح کردیم، گفتن این روایت صراحت دارد بر طهارت ملاقی با آب استنجا. عرض شود خدمتون اینش دیگه مسلمه و جای بحث نیست، منتها حالا آیا آب استنجا پاک است یا پاک نیست، ما میگیم باز ابهام به قوت خودش باقی است. عرض شود خدمتون این که و دلالت ندارد که عدم نجاست ثوب مستند به طهارت بفرمایید آب استنجاست یا مستند به تخصیص. اینم هر دو. خلاصه درد سر ایجاد نکنیم محضر بزرگانی که امروز تصور میکردن ایده و شیرینی میارن و جناب آقای مرادپور کمی کم لطفی کردن و شیرینی نخریدن. منطقه چیزی که قابل تدارکه ما ایرادی نمیگیریم. خلاصه این شد عرض شود که اخبار وارده در مقام، اخباری که در مقام وارد شده همش ساکته. به نظر ما همه این روایات ساکته و بیان نمی کند که بالاخره آب استنجا پاک یا نجس، پاک است یا نجس است. اونتا ملاقی اون مشکل بفرمایید ندارد. تنها دلالت بر طهارت ملاقی را ما به خوبی میتونیم از این روایات استفاده کنیم. لذا این سوال مطرح میشود که حکم طهارت آب مستعمل در استنجا از جهت این که عرض شود خدمتون ملاقی اون پاک هست نجس نمیشود، آیا مستلزم حکم به طهارت خود آب هست یا نی؟ گرفتید چی میخوام بگم؟ یعنی آیا می شود از طریق استلزام مسئله را برد و خود آب استنجا را هم حکم به بفرد؟ یعنی بگیم بابا دیگه از آسمان که نجوشیده، اگر ملاقی با آب استنجا نجس نشود و پاک باشد، از اینجا بگیم نتیجه گیری می کنیم که پس خوده آب استنجا هم پاک هست. آیا ما میتونیم چون این استلزامی را به دست بیاریم و حکم بکنیم به طهارت خود آب از باب ملازمه عقلی یا نه از باب ملازمه عرفی؟ عرفاً عرف طوری حکم میکند که ملازمه وجود دارد بین طهارت ملاقی و طهارت ملاقا. ملاقا کدومه؟ احسن. یا بگیم استلزام عقلی یا استلزام عرفی. حالا ما یه بحثی را مطرح میکنیم محضر علما، ببینیم چه میشود. اما راجع به استلزام عقلی که بگیم حالا که حکم به طهارت ملاقی میکنیم، بگوییم خود آب استنجا هم بفرمایید پاکه، گفتم دا هیچ ملازمه عقلی در اینجا وجود ندارد. چرا؟ چون احتمالی که داده می شود این است که بگوییم در عین نجس بودن خود آب بفرمایید استنجا ملاقیش نجس نباشد. عقل میگه ممکنه تخصیص خورده باشد در اینجا، که ما اینکه علما هم همینه میگن، میگن از باب تخصیص عموم، عمومی که میگه هر نجسی و هر متنجسی منجس است در اینجا بفرمایید استثناء و تخصیص کنند. بنابراین ملازمه عقلی در اینجا نمیتونیم بگیم. این است که پس بنابراین آب استنجا را نمیتونیم حکم به طهارتش بکنیم با صرف استلزام عقلی، حالا که ملاقی پاکه بگیم آب استنجا هم پاکه. لقالا ان یقول که عرض شود خدمتون میگیم که نه، ملازمه در اینجا نیست. طوری صحبت کنید که ما هم بفهمیم. معید دیگه تا اینجا که همین شد دیگه، چی میخواستی بفرمید؟ معید هم از آن حالا ارجو کنم ادهی گفتن چون اگر این ملاقی از کجا نشأت گرفته که حکم به پاکیش میکنی؟ این ملاقی باید از ملاقا نشأت گرفته باشه. تا سرچشمه بفرمایید پاک نباشد، معنا نداره چیزی که با اون ملاقات میکنه حکم به طهارت اون بکنید. استلزام را از اینجا درست کردن، میگن سرچشمه وضعی درسته که عرض شود خدمتون میگه که اینجا هم پاکه. بنابراین اون چه که ما متعین برامون اینه که بگیم آب استنجا طهارتش برای ما ثابت نیست، بنابراین استعمال اون در رفع چیزی از حدث و خبث و امثال ذلک جایز نیست. تنها اون چه تخصیص خورده راجع به ملاقیش هست، اینو روایات به ما میگه مشکل نداره. اما منهای استلزام عقلی، آفرین، راجع به استلزام عرفی، عرف چه میفهمن؟ مرحوم آیت الله خویی و بعضی از بزرگان ما میفرمایند بله عرف چیزی غیر از این نمیفهمن. عرف احراز طهارت میگه بابا معنی داره، شما کلا سر ما میذارید، میگه نه با این اگه ملاقات کرد مشکلی نداره، از خودش نجسه، این حرف چیه؟ حالا کمی توضیح بدم خدمت شما. میگن ملازمه عرفی وجود دارد بین اینها، این که امام علیه السلام میفرماید لا بأسه، حالا لا بأسه را برگردونیم به وقوع صوب در آب استنجا برگردونیم، میگن چطور ممکنه خودش نجس باشه ولیکن بفرمایید ملاقیش پاک باشه؟ در نزد عرف معهود نیست که بگن اون نجسه این پاکه. میگن نمونش اینه که اگر یه آقای مقلد شما یکی از مراجع آینده جهان اسلام آمد مسئله سوال کرد، مقلد شما آمد این مسئله را سوال کرد، عرشبت در رابطه با همین آب استنجا آمد سوال کرد که آقا لباس من اصابت کرده با آب استنجا چه میفرمایید؟ آقا فرمود لا بحثه. میگه این مقلد اگر سر زیر بندازد و برود و بفهمد از این فرمایش مرجع تقلید که آب استنجا هم پاک است، قابل مذمت هست یا قابل مذمت نیست؟ میگه این بنده خدا میگه لا بس. میگه لباس من با آب استنجا ملاقات کرده چه حکم داره؟ میگه لا بس. میگه اصلا دیگه سوال نمی کند که اصلا خود آب استنجا چه حکمی داره، اصلا نمیره که اونو سوال بکنه، میگه معلوم اون پاکه که اینم پاکه. درست عرف دیگه همش به عرف مراجعه کنیم. میگن بعضی از آقایون مراجع دو سه نفر همراهشون بودن، اینا هر موقع مسئله بود میگفت به عرف مراجعه کنید. حالا شما ماشاءالله جمعتون بیش از 4 نفر. هر شب خدمتتون این که اگه مرجع جواب بده لا بأسه، در اینجا مسلم شخص سائل دیگه تردیدی پیدا نمیکنه که پس آب استنجا پاکه، و حالا که مرجع تقلید ما گفته یعنی عرف ملازمه میفهمد بین این دوتا، میگه پس بنابراین ملازمه وجود دارد بر این که اگر این پاکه اونم پاکه. عرض شود خدمتون این که این هم راجع به این، بنابراین با فهم عرفی میشود حکم به طهارت آب به فرمایدا استنجا کرد، و در نتیجه میشود تمام آثار را بفهمد. پس برگردیم به حرف سید. سید چه فرمود برای ما اول صبح؟ فرمود لا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث ولو کان طاهرا مثل ماء ال. بفرمایید اگر ملازمه عرفی به ما فهمون که ماء الاستنجا به کمک این روایات و امثال ذلک، معناش این است که این فرمایش سید که میفرماید تا اینجا ها، هنوز قضاوت نهایی نیست، تا اینجا اینی که سید فرمود آب وضو نباید در استنجا استفاده شده باشد، معناش این است که این شرط ششم دیگه بلا وجه می شود، یعنی معناش این که آب استنجا بالملازمه العرفیه بفرمید پاکه، و اگر پاک شد گاو تا ماهی را شامل می شود، چه ابای من با آب استنجا ملاقات کرد چه بخوام وضو بگیرم و غسل کنم. حتی عده دیگه بالاتر من دیگه نخواستم در این محضر بگم، حتی مسئله شرب مطرح کردم. آره دیگه شما دیدم ناراحت میشید، نه ولی گفتم برم. احسن، منافرت باطن. حالا در وضو واقعا این منافرت باطن خیلی نیست، ولی در خوردن که دیگه خیلی روشنه. حالا من بحثم رو تمام نکردم، به قول امروزی ها فایل بازه، ما فعلا خواستیم بر اساس ملازمه عرفی قصه را تا اینجا برسونیم. کجا روایتش بخونیم؟ خب یعنی اونه که گفتن نمیشود وضو گرفت، حالا روایت فردا بیاری، خودت بیا روایتم بیا، اون یک درمیون گاهی میاد. بله نه با همون یه غیبت بله. ما رفته بودیم یه جلسه داشتن تجلیل میکردن از افراد، گفتن که بعد از اینکه ممتازین را معرفی کردن، بعد گفتن دو نفر دیگه میخوایم معرفی کنیم که اینا یک روز هم غیبت نکردن. خب گفتیم الحمدلله، صدا زدن نیومدن، معلوم شد که اینا لاغل روزه حساس که باید غیبت نکنن غیبت. حالا شما فردا که میخوای روایت برای ما بیاری نتونی. خب بقیه بحث من انشاءالله میذارم فردا، بررسی کنیم و دنبال کنیم که نظر نهاییمون بالاخره چی میشود. به قول آقا اون حالت منافرت و امثال ذالک، حساب وضو و غسل و امثال ذالک از حساب ملاقی جداست، یا میشود اینا را یک کاسه.
جنوب حرام بوده که